و دیگران انشالله عامل برکت و شادکامی باشیم. در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو معارف به ساعت 23 دقیقه هم رسیدیم. وعده کرده بودیم که در این ایستگاه شبانگاهی برنامه‌ای رو با عنوان بصیرت تقدیم حضورتون بکنیم. موضوع این برنامه خواص دهه 60 و 70 انقلاب اسلامی و کارشناس این برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروزی لک هستند. به مدت 20 دقیقه بصیرت رو از رادیو معارف با شما میشنویم.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
محکم و قرص سادیم از هیچ چیزی هم باک نداریم.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرده است و این تلبیسات ابلیسی را اگر چنانچه مسامحه کنید شما را به جهنم میفرستد. در همین دنیا هم به تباهی میکشه، در همین دنیا.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت، بصیرت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیز، ایرانیان سرافراز، برنامه بصیرت رو از رادیو معارف میشنوید. مباحث ما درباره نقش و جایگاه خواص در جامعه و در اندیشه سیاسی اسلامی با حضور کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا بهروزی لک عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم به سالهای قبل از انقلاب رسید. بررسی که جناب استاد داشتند در خصوص جریانهایی که در دهه‌های قبل از انقلاب و در دهه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران، اینها را اشاره اجمالی بهشون کردیم، گفتیم امام رحمت الله علیه و شاگردانشون یک جریان انقلابی رو راه اندازی کردن و علیه استبداد حاکم شوریدن، اما در کنار اینها جریانهای دیگه‌ای بودن، جریان سیاست‌گریز اسلام متحجر یا اسلام سوسیالیسم یا اسلام لیبرالیسم و خواصی که این جریانها را حمایت می‌کردن و همینطور جریان حجتیه. اما به سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی ایران یا بگیم سال 56 به بعد ببینیم که چه تحولی ایجاد شد و خواص چه نقشی در جامعه ایران ما در اون زمان ایفا کردند. توضیحاتش رو از زبان استاد بهروزی لک میشنویم. جناب آقای دکتر بهروزی لک، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و به ویژه شنوندگان خوب برنامه بصیرت عرض سلام ادب دارم. بله، همونطور که اشاره فرمودید ما خواص رو برجستگان تأثیرگذار در جامعه تعریف کردیم که امروزه از اونها به عنوان نخبگان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یاد می‌شود. در فرایند انقلاب اسلامی هم خب دهه 40 توضیح دادیم که امام خمینی یه جریانی همراهی نمودن با حضرت امام که از دیدگاه سیاسی با بصیرتی برخوردار بودند. اما وقتی که به فرایند انقلاب اسلامی و شکلگیری حرکت مردمی میرسیم، سال 56 و 57، میبینیم همون کسانی رو که روزی از امام پرسیده بودن که یاران شما چه کسانی هستند، امام فرموده بودن که یاران من الان در دهه 40 که فرموده بودن در گهواره هستن و روزی حرکت پرشکوه خودشون رو آغاز خواهند کرد. علایل میخوام بگم که این حرکتی که خود حضرت امام از دهه 40 شکل داده بودند در دهه 50 و سال 56 مورد اقبال گسترده عموم قرار گرفت. اما خواصی که اینجا هم حضور داشتن، خب حرکت گسترده مردمی باعث شده بود که اکثر جریانات اثرگذار در جامعه که خواص اثرگذار باشند با حضرت امام همراهی بکنند در انقلاب مردم. اما یک مرزبندی هایی هم حضرت امام داشتند. به عنوان مثال امام عده‌ای رو قبول نمی کردن، همراهی اونها رو با خودش، در واقع مرز خودشون رو با اونها حفظ می کردن، مرزبندی شفافی داشتن. با منافقین یا اون زمان به عنوان مجاهدین خلق که شکل گرفته بودن، بارها سعی کردن چه در عراق و چه در پاریس خودشون رو همراه امام جلوه بدن، اما امام همیشه اونها رو طرد می کرد و به حضور نمی پذیرفت و حمایت نمی کرد. یا در جریاناتی که دچار افکار التقاطی بودن، خواصی که التقاطی میاندیشیدن، امام احتیاط لازم رو داشتن، اما خواصی که در فرآیند انقلاب اسلامی در قالب دینی طبقه بندی میشدن، در اون زمان هنوز اون آسیب هایی رو که بعدها ریزش هایی که خواص مبتلا شدن نداشتن و در نتیجه حرکت وحدت آمیز گسترده رو ما در فرآیند انقلاب اسلامی میدیدیم. اما مهمترین بود نقش خواص رو باید در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی 57 و 58 ارزیابی بکنیم، ببینیم که اون خواص چه مرزبندی ها و چه عملکردی رو در اون تاریخ داشتن.
بسیار خوب استفاده کردیم. استاد بهروزی لک، کارشناس محترم برنامه بصیرت، که در یکی دو سال مونده به پیروزی انقلاب اسلامی، خواص جایگاهشون در جامعه و همراهیشون با قیام خمینی کبیر رحمت الله علیه چگونه بوده، این رو بهش اشاره کردیم. انشاءالله در قسمت بعدی سالهای بعد از پیروزی انقلاب و نقش خواص رو در اون یادآور خواهید شد.
سلیمان قلبن راضی به قیام مسلم نبوده و آن را مکروه خوانده، اما من اینم نکرده.
یعنی سلیمان و یارانش به میدان نیامدند؟
نه، ظاهرن صبر پیشه کردند و سکوت. قرار است تا رسیدن امام به کوفه دست به شمشیر نبرند.
همان که ترسش را داشتم به سراغ من آمد. ابن مرجان سیاس ماهری باشد. سکوت امثال سلیمان را علم شیطان می کند و خلق را متفرق می سازد. به جان کیم، به جان، هرچه زودتر خودت را به سلیمان برسان. ده بگو شیخ، مختار دستتان را میبوسد، التماستان میکند که سکوت نکنید. دشمن بداند ما اتفاق نظر نداریم و مصیبت است. به مسلم هم بگو هر جور شده سلیمان و یارانش را متقاعد کند، سکوت بشکنند. هر کس سکوت کند بر مرگ شیعه رضایت داده. برو کیم، برو.
دوستان با برنامه بصیرت همراهید. بخش مستند برنامه بصیرت که به بررسی فتنه سال 1388 اختصاص داره هم اکنون تقدیمتون میشه.
راهو چار. انتخابات 22 خرداد سال 88 حماسی ترین انتخابات جمهوری اسلامی بود که در آن 85% واجدان شرایط رأی شرکت کردند و این در 31 سال پس از پیروزی یک انقلاب بی سابقه و بسیار جذاب و دیدنی بود. در وقایع سال 88 کاملا واضح بود که همان مردمی که این حماسه انتخاباتی را رقم زده اند از انقلاب خود دفاع کرده و دشمنان را به عقب خواهند راند.
وفاداری خودمون رو به امام، شهدا و به رهبری اعلام بکنیم.
وحدت مردم کماکان ادامه داره.
ما پیغاممونه که بدونن که ما نمیذاریم اونا دخالتاشون همچنان ادامه بدن توی کشورمون و تا آخرش هست.
اولین نشانه ها در نماز جمعه 29 خرداد تهران ظاهر شد.
السلام علیکم و رحمت الله.
در این نماز باشکوه نزدیک به 3 میلیون نفر از شهروندان تهرانی به میدان آمدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی این نماز جمعه را به یک جبهه مستحکم برای پایان دادن به فتنه بدخواهان تبدیل کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افراجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
ایشان قانون جاری کشور را برای رسیدگی به اختلافات کامل و بی اشکال دانسته و اردوکشی خیابانی و زورآزمایی را غیر قابل قبول خواندند.
بنده این را گفتم
شورای محترم نگهبان هم همین را قبول دارند که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدن باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت.
رهبری بهترین راه حل را خود مردم دانسته و فرمودند اگر کسانی بخواهند راه دیگری غیر از راه قانون را انتخاب کنند، آن وقت بنده دوباره خواهم آمد و با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد. خطبه های نماز جمعه رهبری بازتاب بسیار گسترده ای در سطح جهان داشت و برای اولین بار بود که رسانه های غربی با اعلام قبلی و همزمان با شروع سخنرانی سخنان رهبری را به طور کامل پخش می کردند. سخنان رهبر انقلاب همزمان به زبان های مختلف ترجمه و به صورت زیرنویس از ده ها شبکه تلویزیونی و خبرگزاری مهم جهان پخش می شد. پس از خطبه های 29 خرداد تهران، ابتدا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و سپس سایر سران دولت های غربی به میدان آمدند و بیانیه‌هایی علیه ایران صادر کردند. بلافاصله اعلامیه‌های مشترکی از سوی آقایان موسوی و کروبی خطاب به دستگاه قضایی صادر شد.
آقای موسوی از طرفدارانش خواست به مبارزه‌شان ادامه دهند و از همه امکاناتی که می‌توانند برای رساندن پیام خود به جامعه استفاده کنند.
در حقیقت در اینجا مبارزه تبدیل به زندگی شده، زندگی که ادامه در هیچ وقت توقف‌پذیر نیست.
محمد خاتمی نیز در بیانیه‌ای جداگانه به ادامه اعتراضات خیابانی صراحتاً یا تلویحاً تأکید کرد. آنان کماکان شورای نگهبان را متهم به جانبداری از یک کاندیدا و تقلب به نفع او کردند. هرچند دعوت آنان به تظاهرات 30 خرداد چندان جمعیتی را گرد هم نیاورد، ولی عناصر مرتبط با گروهک‌های تروریستی که بعضی از آنان پس از دستگیری گفتند که اساساً در انتخابات شرکت نکرده اند به میدان آمدند. در روز 30 خرداد 7 نفر از نیروهای بسیجی پایگاه مقداد در جنب دانشگاه شریف با سلاح گرم به شهادت رسیدند.
مرکز مقدادی یک همه اینجا داره آتیش میزنه، پایگاه داره سقوط میکنه. و چی شدی مرکز نیروی انتظامی؟
مرکز بسیج و مسجد لولاگر که در نزدیکی این پایگاه است به آتش کشیده شد.
از سه طرف به سمت بچه‌ها داشتن سنگ می‌انداختن. تنها حربه‌ای که تونستن استفاده کنن کورتوک مراتوب بندازن تو مسجد.
اینا قنده به دستشون گرفته بودن، به هم دیگه میگفتن که اگه رفتیم توی مسجد به کسی رحم نکن.
آنها رفته رفته مقصود خود از اعتراض به نتیجه انتخابات را برای مردم ایران و ناظران جهانی شفاف می‌کردند. ادامه دارد.
گفتگومون رو پی میگیریم با کارشناس محترم برنامه بصیرت استاد بهروزی لک و درباره نقش و جایگاه خواص در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بررسی میکنیم و توضیحات رو از زبان ایشون میشنویم. بفرمایید.
بله، تجربه پیروزی انقلاب اسلامی خب نشون داد که خواص هم میتونن دچار آسیب هایی بشن، هرچند در اون شکوه و عظمت حرکت مردمی و انقلاب مردمی در سال 56 و 57 همه با هم بودند، اما از 22 بهمن 57 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید یواشا دیدیم که خواصی که دچار آسیب و ریزش میشوند آشکار شدند. شاید اولین جریانی که از قطار انقلاب اسلامی به نوعی پیاده شدن جریان نهضت آزادی بود که در قضیه دولت موقت نتونست منویات انقلاب اسلامی رو تأمین بکنه. خب سازشگری که با آمریکا در مذاکره الجزایر داشتن، در موضعی که نسبت به حرکت مردمی در اعتراض به استعمار آمریکا و لانه جاسوسی داشتن، در طرح شعارها و ایده های در واقع مخربی که علیه آموزهای اصیل اسلامی چون قضیه حجاب و امثال اینها بود، علایان نشون داد که برخی از خواصی که اون زمان مطرح بودند نمیتونن همراهی اصلی رو با انقلاب اسلامی داشته باشن و اولین ریزش ها رو ما در دولت موقت شاهد بودیم. خب هرچی جلوتر آمدیم دیدیم که خواصی هم هستن که وفادار به آرمان های انقلاب اسلامی هستند، اما به تدریج جریان دومی هم شاهد هستیم که از انقلاب اسلامی جدا میشه. جریان بنی صدر تجربه دیگری از ریزش خواص بود که نتونستند با آموزهای اصلی انقلاب اسلامی همراهی بکنند و حتی همراهی بنی صدر با منافقین اون زمان که دستشون به خون مردم آغشته شده بود عجیب بود که هم به لحاظ فکری دچار انحطاط شد و هم به لحاظ عمل کردی که با منافقین هم پیمان شد. خب به هر حال آنچه که ما در سالهای 59 و 60 داریم میبینیم برجسته شدن خواص مثبت هست. شهید باهنر، شهید رجایی، شهید بهشتی، اینها کسانی بودن که دشمن تشخیص داده بود که اینها خواص مخلص هستند، بصیرت لازم رو دارن و به ترور اونها اقدام کرد. خب فکر میکرد که حضرت امام یارانش رو از دست بده، انقلاب دچار انحراف خواهد شد. علایالن ما با ورود به دهه 60 میبینیم که جریاناتی که همراهیشون با انقلاب اسلامی کم بوده به تدریج حذف شدن و جاشون رو به انقلابیون دادن. اما خود این دوره دهه 60 هم به لحاظ تجربه نقش خواص مثبت حتی خواص منفی که جای خودش جای مطالعه داره. ما در دهه 60 میبینیم که خود انقلابیونی که اسلام فقاهتی رو نمایندگی میکردن دچار تقسیم بندی های داخلی شدند. جریانات چپ و راست، خط سوم و گروه های مختلفی که داخل این جریان بودند و از ضد انقلاب متمایز بودند، جزء حرکت امام بودند، دچار همین تقسیم بندی های شدند. البته در این که آیا خب ما جریانات و احزاب رو میتونیم داشته باشیم و جناح‌های مختلف رو، نظر حضرت امام مثبت بود و این هم واقعا به شکوفایی حرکت انقلاب اسلامی میتونست کمک بکنه بسیار. اما حد و مرزا هم جا داره که بحث و گفتگو بشه و انشالله به نظرم دهه 60 رو ببیجه تجربیاتش رو در یه بحثی مستقلن بررسی بکنه
انشالله، چون قطعا جریان‌هایی هستن که نقش تعیین کننده در ادامه مسیر انقلاب دارن، جا داره که در یک برنامهش پرداخته بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر بهروز لک از حضورتون در برنامه مسیرت.
شاید چه شده؟
مالک نماز صبح 4 رکعت شده؟
آنجا که من میدانم نه.
پس چرا ولی 4 رکعت خان؟
ابو زینب او شب و روزش را گم کرده، به نیت نماز عشا 4 رکعت خان.
در حیرتم، تا به امروز او را به این حال ندیده بودم.
حواست کجاست مرد؟ چرا 4 رکعت خواندی؟
کم زیادتر بخوانم.
هر کس به خبائث این ملعون شک دارد گوش کند، بنوشد بنوشانم. هر کس در جاهلیت شراب خورده و بوی شراب را میشناسد دهان این سگ را بو کند. شرم بر کسانی که به جیفه دنیا به خاطر جیرش ساکتند. شما که سکه های ولید کورتان کرده، جلو بیایید ببینید به چه لاشه متعفنی اقتدا کرده اید.
ازدیان و اسدیان حب و بغض دارند، شما که بی نظرید شاهد باشید. پیش نماز مست دیده بودید؟
شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف، انشالله که قسمت ها و مباحث برنامه امروز بصیرت رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. خدا نگهدارتون.
ما به نوح دی حماس آفریدیم، فتنه 88 را همه دیدیم. عشق بلایت در سیرت ما، پیروزی ما بصیرت ماست. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله. یا رب تو یاری نما رهبر ما را، در کنف اهل به کشور ما را، توحید ما را، ایمان ما را، اسلام ما را، قرآن ما را. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
شب خیلی خوبی داشته باشید شنونده های همیشه همراه رادیو معارف. برنامه بصیرت بود. لحظاتی قبل با شما شنیدیم تکرار این برنامه رو فردا روز جمعه ساعت 8:40 صبح 14 دی ماه دوباره با شما از رادیو معارف خواهیم شنید. با ما همراه باشید و برنامه های بخش شبانگاهی رادیو معارف رو همراهی بفرمایید.
خیال انگیز جان پرور، جوی گل سرا پایی نداری غیر از این، عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بر
شب خیلی خوبی داشته باشید خانم ها آقایانی که رادیو معارف رو میشنوید. اندیشه های ماندگار فرازی است از سخنان شهید مهراب حضرت آیت الله دستغیب رحمت الله علیه که موضوع صحبت های ایشون در این برنامه کنترل خشم و غضب هست. این برنامه رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. رأس ساعت 21 هم اخبار معارفی 21 و بعد از اون ساعت 21:15 گفتگوی 21 رو خواهید شنید. مجدداً من از ساعت 21:25 خدمت شما برمیگردم.
روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
و کان صلی الله علیه و آله و سلم اذا غضب لا یغضب لنفسه. هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم خشم نفسانی نداشت، یعنی برای جهت نفسش اگر بیه کسی عمل کرده بود نکرد، یا هرچه خلاف میلی از هر کس می دید هیچ وقت خشم نفسانی نمی کرد، همیشه خشمش برای خدا بود. اگر گناهی می دید در برابر گناه خشمگین می شد، اگر کفری میدید، فسادی میدید، در برابر فساد خشمگین میشد، نه در برابر جهات شخصیه خودش اصلا و ابدا. اینقدر حالا شواهد در این مقام است که عرض بخوام بکنم زیاد است و از شاد بحث‌های بعد زیاد بازمانیم. ولی براتون میگفتم که میدید پیغمبر مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر در جهاتی که راجع به شخص خودش بود اصلا اعتنایی بهش نداشت، هیچ. امیرالمؤمنین هم همین قسم بود، آنچه را که راجع به شخصش بود، به شعر مشهور است: ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمویت ثم تقلت لا یعنینی. به گوش خودم شنیدم که به علی سب میکند، من گفتم شاید یک علی دیگری است و رد شدم. وای نسادم بگم چرا سب کردی، چرا فوش دادی، رد شدم. غضب نفسانی نداشتند. در جبهه جنگ با عمرو بن عبدود وقتی که خواست سرش را ببرد، آب دهن انداخت و صورت امیرالمؤمنین. حضرت برخاست، مقدار حرکت کرد و بعد اومد و سر نحسش رو جدا کرد، که وقتی پرسیدن فرمود وقتی که آب دهن انداخت و صورتم، من خشم کردم، ترسیدم اگر اون وقت سرش رو ببرم رو خشم نفسانی است و باطل است. آدم باید اگر کافر رو میکشد برای خدا بکشد. یک ماه قبل یکی از شهدای شیراز، الان اسمش فراموش کردم، این جنازه شهید را که آورده بودن اینجا، برادرش عازم شد که برود جبهه، خواهرش در شبی که میخواست فردا این برادر حرکت کند، در خواب شهید رو میبیند، برادر شهید را. میگوید خواهر به برادرم بگو فردا که میخوای بری جبهه به قصد انتقام نرو. شما دقت بکنید آقایون اهل علم، مطلب چه خبر است؟ از همینجا اول بفهمید اینایی که شهید میشن چه حیاتی دارن، چه همه چیز رو میدانند. قدرت حیاتی که برای شهید است آدمی نمیتواند بفهمد چیز، الا همون که قرآن فرمود احیاء عند ربهم حیه. یکی باز تازگی، یکی باز از شهیدهای تازه ارمشاد که برادرش میگفت که شب بعد از دفنش در خواب دیدم برادرم را و احوال پرسیدم، گفتم که تو که مرده ای؟ گفت تو مرده ای نه من. گفتم من خودم امروز خود خاکت کردم. گفت تو اشتباه میکنی بنده خدا، تو مرده ای نه من، ما زنده ایم، حییم. این واقع است. حالا شما ببینید این سفارشی که این شهید به برادرش میکند ای چیست؟ میگه برادر فردا که میخوای بیر جبهه جنگ به قصد انتقام خون من نرو، چون اگر ای بره چون برادرم رو کشتن منم برم یه چند تاشون رو بکشم، ای باطل است، ای خشم نفسانی است، ای اگرم کشته شد شهید نیست، ای باید برود جبهه برای کمک اسلام، برود جبهه برای اینکه دشمن و کافر را ساقط کند، دفاع از اسلام بکند، نه برای اینکه بره خون کاکاش را، برادرش را انتقام بکشد، چون اگر این شد میشه خشم نفسانی. اشداء و علل کفار، به جهت کفرشون، نه به جهت اینکه به من صدمه ای زده اند. اگر آدمی به قصد این که خشم کند که به من صدمه ای زده اند، یعنی نفسانی است. اگر بخواد رحمانی باشد باید خلاصه فقط به جهت الله حرکت کند. بگذاریم، حالا خواستم معنی افراط در خشم به حسب مورد اینها را متوجه باشید که آدمی خشم نفسانی نکند، اون چرا که راجع به شخصش است خشم نکند. اون جایی که جای خشم کردن نیست ترک نماید.
همیشه عاشقان